این رو ارائه بفرمایید.
فرمودید امسال با توجه به اینکه کرونا هست، خب اعزام کمتر بوده و جمعیتی رو که پوشش قرار دادید برای سالهای گذشته چقدر بوده و به چند نفر ارائه خدمات کرد؟
عرضم به حضور، جمعاً چون روستاهای دورافتاده هستم، قطعاً روستاهای دورافتاده جمعیت کمتری دارن. ما این حالا برآورده کردیم در این سه تا روستایی که به اضافه روستای اطرافش رو برآورده کردیم، هلوهوش 6000 نفر جمعیت دارن که ما به اینا خدمات دادیم. در سال گذشته ما 30 تا اعزام شی پزشکی داشتیم به این سه تا روستا و روستاهایی که بالاخره اطراف این روستا هستن، و هلوهوش 3000 نفری ما ویزیت رایگان و خدمات پزشکی رو بهشون ارائه دادیم.
خب در کنار اینکه خدمات رایگان هستن، فکر کنم درمانی هم که دارید ارائه میکنید هم رایگان هستن، درمان هم رایگان ارائه میشه، درسته؟
بله، هم ویزیت رایگان هستن و توزیع داروی رایگان هست، به اضافه اینکه مریضایی که بالاخره ارضا میشن به پزشکان متخصص ما راهنمایی میکنیم. میگیم مثلا در بیمارستان شهید محلاتی مثلا تبریز یا عارفیان ارومیه این پزشکا هستش، ما براشون وقت میگیریم، میگیم مثلا شما این ساعت باید مراجعه کنید به پزشکی که اونجا خدمت نظر هست و خدمات درمانی رو اونجا انشالله کمک میکنیم که دریافت بکنن و مشکلشون حل بشه.
یکی دیگر از خدمات شایان بسیج که در شهرستان مینوم آباد به خصوص در این بحران کرونا نمیتونیم ازش نام ببریم، خدماتی بود که بیمارستان شهید محلاتی تبریز در قالب نیروهای بسیجی و سپاهی به شهرستان مهاباد ارائه کردن. در مورد این طرح هم برامون توضیح بدید و این کاری که این عزیزان برای شهرستان مهاباد در روزهای سخت کرونایی انجام داده.
همزمان که مستعزدی شهرستان مهاباد یکی از شهرهای با وضعیت قرمز از لحاظ شیوع کرونا هستش. واقعیتش چون ما افزایش مناظرات داشتیم بیمارستان و پزشکان و متخصصان ما و پرستار ما کلا کادر درمانی بیمارستان واقعا خسته بودند و ما نیاز دیدیم که از توان پزشکان و بیمارستان صحرایی سپاه استفاده بکنیم. ما با عنایتی که فرمانده محترم سپاه مهاباد داشتن بیمارستان صحرایی شهید محلاتی تبریز رو در شهرستان مهاباد مستقر کردیم. حدود 72 نفر پزشک و کادر درمانی رو ما به بیمارستان تزریق کردیم. حدود دو هفته شهرستان مهاباد بودن و کلن پزشکا و پرستارانی که بود ما مال بیمارستان رو ترخیص کردیم، گفتیم که شما بالاخره یه تنفسی باشه براشون، یه 10 روز استراحت بکنن. الحمدلله خیلی خوب جواب داد و پزشکایی که ما بالاخره تزریق کردیم از طریق بیمارستان صحرایی به بیمارستان، دو هفته پزشکان ما رفتن استراحت کردن پزشکان بیمارستان و خیلی خوب جواب دادن و خیلی قوت قلب بود برای کادر درمانی و خیلی مورد توجه قرار گرفت. سامان اکسیژن ساز بود، رادیولوژی بود، اورژانس سیار بود، به اضافه آزمایشگاه سیار بود. چه بیشتر خدماتی که دادن در شهرستان مهاباد بیشتر در واسه کرونا بود.
فکر کنم الان وضعیت بیمارستان مهاباد از نظر بستری هایی که هستن به خاطر بیماری کرونا خیلی کمتر شد تا نسبت اون زمانی که اونا بودن اینجا.
بله، الحمدلله وضعیت چون عادی شد دیگه دو هفته بیشتر اونجا نموندن و تشریف بردن و جا داره که از فرمانده محترم بیمارستان شهید محلاتی و همه کادر و پزشکانی که مراجعه کردن اینجا و در خدمتشون بودم واقعا تقدیر تشکر میکنم. در خدمتتون خواهیم بود و تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران عزیز.
ملت ایران در این آزمون درخشید، خوش درخشید. ملت ایران در آزمون کرونا، در این بیماری عمومی، این وبای مدرن در واقع باید گفت، ملت ایران خوب درخشیدند. اولا اوج این افتخار ملی متعلق است به مجموعه درمانی کشور.
بعد از شنیدن حرف‌های سرهنگ مشتاق بودم هر چه زودتر روز عزیمت به روستاهای بی‌بضاعت شهرستان فرا برسه. امروز همان روز بود و آماده حرکت شدیم. مسیری پرپیچ و خم در دل کوه‌های زاگرس. بخشی از راه آسفالته بود و راحت، اما از این قسمت به بعد، یعنی از کیلومتر 40 به بعد، جاده خاکی و گرد و خاک. در این گرمای شدید و 40 درجه‌ای تابستان مهاباد، آخه ما در منطقه معتدل کوهستانی هستیم و تاب گرمای زیاد رو نداریم، اون هم 40 درجه ایش. در انتهای دره‌های پرپیچ و خم خانه‌های روستا نمایان می‌شود. خانه‌های قدیمی که بیش از 80% آنها از سنگ و چوب است. هر قطعه سنگ در دل این دیوارهای قدیمی نمادی است از سختی‌ها و استقامت‌هایی که مردم این روستا در روزهای سخت سپری نمودند. وارد مسجد روستا می شویم. مردم روستا منتظر ما هستند. حق عزیز روز هاست بیمار است و چشم به راه پزشک.
چند روز بونه خوش بوم، چهاره هم بوم، دکتر کناتن تشریفیان ویزیکیان کردیم چه بوم.
مردمی که قدردان خدمات بیریا و دلسوزانه جوانان متخصص و متعهد کشورمان هستند.
دستشون در نکنه، معاینه مرتب میان، به همون سر میزنن، ویزیت میکنن، درمان میدن.
راهمون دوری از روستا تا شهر فاصله زیاد داریم. امروز اومدن اینجا ویزیت کردن، رایگان درمانم رایگان، دستشون در نکنه.
حضور پزشکا اینجا خیلی لازمه، چون راهمون دوره و نمیتونیم مریضامون رو به شهر ببریم.
ویزیت پزشکان و دارو رایگانه، خیلی ممنونیم.
دکتر میرکی پزشک عمومی اکیپ و دوستانش در مورد حضورشان در این طرح و خدماتی که ارائه میکنن میگویند:
از دوران تخصص تقریبا دومین باره دارم من میام. ولی قبلا که دوران پزشکمون خودمون کلینیک هم داشتیم، عکس هر سال معمولا توی همین موقعی ویزیت رایگان داشتیم.
بدون اینکه مجبور باشن یه مسیر صعب العبوری رو رد بشن و بیان خدمات تخصصی دریافت بکنن، خب ما در خدمتشون هستیم بدون اینکه چشم داشتی داشته باشیم.
مردم هم بالاخره حالا مورد توجه که باشن بالاخره دلگرمتر میشن.
فشارشون رو میگیرم، باشون خوب حرف میزنم، باشون میگم میخندم، اصلا آدم یه حس خوبی پیدا میکنه.
اومدن این اکیپ پزشکی و متخصصین به اینجا واقعا به اونا خیلی یه نعمت بزرگه و میتونه خیلی کمکشون کنه.
تا به حال 3 بار در قالب این طرح به روستاهای مختلف مراجعه کردیم.
کلیه خدمات پزشکی طرح شهید رهنمون رایگان است. شکرانی مسئول اکیپ پزشکی در این باره گفت:
جامعه هدف ما زنان و کودکان و مردان سالخورده هستند که 80% مراجعه کنندگان و زنان و کودکان تشکیل میدن.
در طرح شهید رهنمون کارکنان شبکه بهداشت و درمان مهابات هم همپای برادران و خواهران بسیجی خود فعالند. دکتر بهزاد رئیس شبکه بهداشت و درمان مهابات:
ویزیت در مقطع پزشکی عمومی و مامایی و متخصص زنان و زایمان در این روستا با جمعیت خود روستا که حدود 2500 نفر هست و روستاهای اطراف هم در صورت مراجعه تا حدود 7000 نفر جمعیتون میتونه تحت پوشش قرار بده. 2 نفر پزشک عمومی، 1 خانم دکتر و 1 آقای دکتر هست. 1 متخصص زنان زایمان هم به همراه مامای مربوطه از شبکه بهداشت درمان مشغول ارائه خدمت است.
اینجا در این روستای دورافتاده و دوررس خدمت صادقانه معنایی دیگر می‌یابد و کار تا ویزیت آخرین مراجعه کننده ادامه پیدا می‌کند. و در پایان تشکر و قدردانی از ته دل دستمزد این کادر درمانی.
تشکری لوانده که مگلی ور از زحمت این کشاو هستیم.
ممنونیم که به فکر سلامتی ما و بچه های ما هستند.
سخن بسیار است و وقت و مجال نقاب. در این گزارش سعی شد گوشه ای از خدمات رایگان بسیج جامعه پزشکی به روستاهای محروم شهرستان مهاباد تقدیم حضورتون بشه. تا سلامی دیگر که از مهاباد جنوب استان آذربایجان غربی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
شبکه رادیوی سلامت رو همچنان همراهی کنید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. خداوند رو بسیار شاکریم که همراهان مهربانی چون شما همدم ماست.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موزیکارشناس برنامه حریم آرامش. در این برنامه به دنبال گفتگویی که از هفته پیش داشتیم درباره شناخت و باورهای رفتار جنسی صحبت میکنیم.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
کارشناس میهمان این برنامه ما خانم دکتر لیلا حیدری نسب هستند. ایشون روانشناس بالینی هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و همینطور عضو هیئت مدیره انجمن علمی خانواده و سلامت جنسی. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان عزیز این برنامه و امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن، کنار خانوادهشون شاد و صمیمی و خوشحال باشن.
ما هم از صمیم قلب همین آرزو رو داریم، با همین امید این برنامه ها رو تقدیم میکنیم که بشه واقعا اگر راه حلی پیش پای خانواده های عزیز گذاشت برای اینکه مشکلاتی حتی اگر کوچک هم هست در ارتباط زناشویشون بتونن براش راه حلی پیدا بکنن. در خدمت شما هستیم. گفتگویی که از هفته گذشته داشتیم مبنی بر این که خیلی از زوجین ما وقتی شروع به زندگی میکنن تحت تاثیر باورها و شناختی که از قبل از نظر اجتماعی فرهنگی در محیط خانواده براشون شکل گرفته رفتار زناشویشون آغاز میشه، چه رفتار عاطفی روزمرهشون و ارتباطشون با همسرشون، چه ارتباطی که در حریم خصوصی و شخصیشون دارن از نظر زناشویی. و میخوایم ببینیم که مصادیقی از این نگرش ها و تغییر نگرش ها رو در محضر شما بیان کنیم و بشنویم و اینکه زوجین ما بدونن که واقعا اگر که مشکلی دارن و ما در پایان اون برنامه به این مسئله رسیدیم که واقعا حس میکنن که یه جای کار اشکال داره، این حس رو با هم در میون بگذارن و مشاوره بگیرن.
بله، این شروع خوبی هست به نظر من که از اون نکته پایانی جلسه قبل شروع بکنیم که چه معیاری برای اینکه یک رفتار و یک عملکرد جنسی مناسب وجود داره، این معیار چه معیاری هست و چه جوری میشه راجبش صحبت کرد. نکته ای رو که شما الان مطرح فرمودین، این نکته خیلی درستیه. ببینین ما معمولاً در مورد خیلی از نارضایتی هامون ممکنه که با همسرانمون صحبت بکنیم. یعنی زوجها معمولاً مثلا اگر نمیدونم فرض بفرمایید که خانواده هر کدوم از اونها یک رفتار نامناسب داشته باشه، ممکنه به همسرشون اعتراض بکنن که چرا مادر تو یا خواهر تو چنین رفتاری رو داشت، یا مثلا میخوایم بریم فلان جشن مثلا چی باید هدیه بدیم، یا مثلا چه لباسهایی رو بخریم. در مورد خیلی از مسائلشون با همدیگه صحبت میکنن، اما یه اتفاقی که میفته در مورد مسائل جنسی اصلا صحبت نمی کنن. یعنی انگار صحبت کردن راجع به مسائل جنسی، دلخوری جنسی، ناراحتی ها، سردی، همه اینها انگار ناگهان به محاق فرو میره و ناگهان انگار زن و مرد میشن مثل دوتا بیگانه. ناگهان در این حال که همسر هم هستن، خصوصی ترین روابط رو با هم دارن، از اینکه احساس کنن که خب من همسرم انگار بیمیل، شوهر بگه خانومم بیمیله یا خانوم اعتراض بکنه در مورد این، فقط به یک اعتراض حد اکثر بسنده میشه. یعنی میگه من تو انگار منو دوست نداری، چرا به سمت من نمیای، و مرد هم ممکنه بگه نه خب سرم شلوغ خستم و تمام بشه. یعنی انگار زن و مرد میگه طوری به طور ذهنی و از قبل تعیین شده فکر میکنن که این مورد یک موردی هستش که اصلا نباید راجبش صحبت کرد. مثلا ممکنه همسرم خجالت بکشه یا همسرم ممکنه در مورد من چه چیزی فکر بکنه. اتفاقا نکته جالب اینه که گاهی وقتا مردها وقتی که میخوان راجع به مسائل جنسی صحبت بکنن خیلی راحت تر از خانومها ممکنه بگن که خانوم من میل نداره، این رو در واقع بگن. ولی زنها معمولا بیشترین چیزی که میگن، میگن که نمیدونم مثلا از من خوشش نمیاد، منو دوست نداره مثلا. یعنی هیچ موقع راجع به این صحبت نمیکنن که شاید یه مشکلی مربوط به مرد وجود داشته باشه، یا حتی اگر میخوان راجع به این صحبت بکنن به عنوان یک مشکل موقتی مطرح میکنن که میدونم الان سر شلوغه، میدونم الان مثلا درگیر بیماری پدرشه. یعنی سعی میکنن که به خود مرد این رو نسبت ندن، انگار خودشون هم از نظر ذهنی فکر میکنن که خب نه اصلا امکان نداره که شوهر من مشکل داشته باشه، و اگر بهش بگم ممکنه مثلا غرور شکسته بشه یا مثلا نمیدونم خجالت بکشه. در حالی که ما در مورد بحث رابطه یکی از شناخت‌هایی که فکر می‌کنیم باید درست بشه این است که مسئله جنسی مانند بسیاری از مسائل دیگه باید مورد گفتگو قرار بگیره، از قبلش، برای رابطه، در حینش و در بعدش. یعنی یک چیزی نیستش که بگیم تعطیل برداره، و مثلا مخصوصا ببینید در زوجهای جوانتر، یعنی ما اگر بخوایم یه تقسیم بندی بکنیم واقعا شاید بگیم تا 5 سال اول این چیزهایی رو که من میگم قبلش، در حینش و بعدش واقعا برای زوجهای جوانتر بسیار اساسی و مهمه. البته این به این معنا نیست که زوجهایی که حالا 7 سال 10 سال ازدواج کردن نباید بگن، نه، ممکنه اونها نوع صحبتاشون مثلا فرض بکنین که در قبلش کمتر بشه ولی در حینش و بعدش همچنان حالا وجود داشته باشه. بنابراین این مسئله اگر زوجین راجع به این صحبت بکنن اون وقت میفهمن که انگار یه چیزی سر جای خودش نیست، انگار یه چیزی خوب کار نمیکنه، انگار من احساس میکنم که مثلا تو 1 هفته اخیر، تو 2 هفته اخیر من هر بار که اومدم به سمتت تو یک بهونه آوردی، آیا مشکلی پیش اومده؟ میخوای بیا با هم در این مورد صحبت بکنیم. اما اتفاقی که میفته این هستش که نه، این صحبت انجام نمیشه و ما به عنوان زن یا مرد فکر میکنیم که خب شاید من حساسم، شاید من باید بیشتر درک بکنم.
یعنی به جای اینکه بیایم مستقیم صحبت بکنیم خودمون پیشداوری میکنیم، قضاوت بله. میکنیم، پیش بینی میکنیم،
بله، و فکر میکنیم و خودمون رو میذاریم جای طرف مقابل و میگیم که خب حالا مرد غرورش میشکنه، حالا راجع به این صحبت نکنم. در حالی که ببینیم ما نباید راجع به این یک حالتی داشته باشیم که فکر کنیم خب دیگه حالا میگه هیچی نیست، هیچی نیست. واقعا باید اگر میبینیم یه رفتاری استمرار داره باید اون رو پیگیری کنیم. ببینیم ما بسیاری از مراجعانمون زنانی هستن که میگن ما اون مرحله آخر رابطه جنسی یعنی اورگاسم رو نمیدونیم چیه و تجربه نکردیم. حتی حالا 20 سال ازدواج هم داریم ولی 2 سال، 3 سال، 5 سال ازدواج کردن، 10 سال ازدواج کردن و ما میگنیم که ما اصلا اورگاسم رو اصلا نمیدونیم چیه. ببینید درسته که واقعا طبق آمار شاید حدود مثلا 40% از زنان خانوم ها در دنیا از اورگاسمشون مطمئن نباشن،
یعنی واقعا همچین آماری داریم؟
واقعا همچین آماری رو داریم. چرا؟ برای اینکه اورگاسم در مردها کاملا عینیه.
بله.
و در زنها کاملا عینی نیست و زنها باید خیلی دقت بکنن به اون نشانه های اورگاسمشون. بنابراین ممکنه واقعا اورگاسم رخ داده باشه ولی چون اون همون انتظارات و باورها وجود داره و این انتظارات و باورها ممکنه غلط باشه. ببینید مثلا خانم ها میان میگن که من نمیدونم با دختر خالم صحبت کردم، میگه اون در این حالت اصلا رفتارهایی رو تجربه میکنه که اصلا من این رفتارها رو ندارم، پس من حتما اورگاسم نرسیدم. در حالی که اورگاسم در خانم ها به شدت تحت تاثیر تفاوت های فردیه، به شدت تحت تاثیر رگه های شخصیتی شونه، تحت تاثیر عواطفشون قرار میگیره. در حالی که در مردان ما در واقع میدونیم، حالا شما به این بحثا پرداختین که تقریبا اورگاسم و انزال رو با هم در یک شرایط رویارویی و برابری قرار میدن و همین مسئله باعث میشه که یک فردی ناگهانی یه باوری بیاد تو ذهنش که من باید فلان رفتار رو تجربه بکنم، پس اینو تجربه نمیکنم و اورگاسم ندارم. یعنی شما شاید باور نکنید، من بعضی از مراجعانم خانم هایی هستن که خانم های متخصصن، حتی یکی دو مورد متخصص زنان و زایمان بودن و مطمئن نبودن که آیا به اورگاسم میرسن یا نمیرسن،
در حالی که کاملا فیزیولوژی آناتومی،
کاملا آناتومی رو میدونن، فیزیولوژی رو میدونن، ولی این در واقع برمیگرده به همون پیچیده بودن شناخت‌ها و اینکه واقعا تو منتظر وقوع چه چیزی هستی برای اینکه این رو بگی مثلا این اورگاسم یا این رضایت ببری. برای همین است که ببینید اگر یه فردی احساس میکنه یک چیزی سر جاش نیست و درست کار نمیکنه، ببینید دو حالت داره، یا واقعا داره درست احساس میکنه که خب باید بیاد پیش متخصص و حل بشه، یا میایم بررسی میکنیم میبینیم که نه درست فکر نمیکنه یا درست احساس نمیکنه، داره یک چیز اشتباهی رو برداشت کرده. خب باز همینجا ببینید یک فردی که متخصص باشه باید کمک بکنه. البته ببینید ما میدونیم گام اول مراجعه، گام اول حل مشکل، حالا تو همه جای دنیا، تو ایران هم همینجوره، اول آدم خودشون حالا میرن سرچ میکنن، نمیدونم پرسجو میکنن، تو گوگل سرچ میکنن، کتاب میخونن، ولی ببینین اگر به داده های متناقض میرسن و نمیتونن خودشون مسئله رو حل بکنن، دیگه اینجا یعنی که باید برم پیش متخصص. یعنی ما انتظار نداریم تا یک فردی ناگهان احساس کرد که میل جنسی همسرش کمه بیاد اولین کاری که میکنه بره پیش متخصص. نه، خب باید بررسی کنه، مطالعه کنه، بخونه، ولی اگر دید شواهد متناقضه نباید فقط به یک طرف قضیه بچسبه، یعنی باید بره و چه بسا به هر حال ما اطلاعاتی که در فضای مجازی به دست میاریم انبوهی از اطلاعات هست که حالا بعضی آدم‌های مختلف گذاشتن، بعضی تئوری‌های مختلف بوده، برای همین باید بیاد و برای اینکه بتونه به نتیجه گیری درست برسه گام نهایی این هست که پیش متخصص بره، وگرنه که این صحبت نکردن و اینکه واقعا ما حس می‌کنیم یه چیزی درست نیست ولی فکر می‌کنیم که خب داریم اشتباه حس می‌کنیم، اشکال نداره بذار همین جوری بمونه. یعنی شما باورتون شاید نشه، مثلا من مواردی داشتم با اختلالات جنسی، مثلا فرض کنین اختلال واژینیسموس، بعد 5 سال ازدواج کرده اومده، بعد میگم که خب حالا کجا بودی شما توی این 5 سال؟ میگه خب 3 سال اول زندگیمون که وقت نکردیم، مثلا فکر کردیم که حالا مهم نیست و حالا همینجوری
درست میشه،
درست میشه خودشو، فکر کردیم چیز مهمی نیست و بعد حالا 2 سالم که هست رفتیم پیش متخصص زنان زایمان، پیش پزشک. یعنی ببینیم 5 ساله و مثلا چنین اختلالی به محضی که مزمن میشه واقعا درمانش سخت میشه، در حالی که اگر تو همون روزهای اول ازدواج مراجعه بکنن واقعا شاید توی 5 جلسه 6 جلسه درمان بشه،
به دلیل اینکه 5 سال با هم زندگی کردن با یه ذهنیت خاصی رابطه شروع کردن،
این ذهنیت سوار شده روی هم دیگه. یعنی آرام آرام اینها اومدن روی تلاش کردن رابطه برقرار بکنن، شکست خوردن و این شکسته به باورهای قبلی اضافه شده و استراب رو اضافه کرده و هر بار اینکه نکنه که این بار دوباره این اتفاق بیفته، مثل این میمونه که شما یک بار با اتومبیل خودت تصادف بکنی، دفعه دوم ناگهان فکر کنی دوباره نکنه من این اتفاق بیفته. حالا فکر کنی یک بار این اتفاق افتاده، حالا یه زن و مردی 3 سال 4 سال 5 سال هر بار رابطهشون به شکست منتهی شده، خب معلومه که دیگه این اختلال مزمن میشه و راه درمانش بسیار سخت‌تر میشه. پس من توصیه‌ام این هست که واقعا اگر زوجین احساس میکنن که در عرصه جنسی ناراضین، بهشون خوش نمیگذره، لذت نمیبرن، مشکلی وجود داره، احساسی دارن که یا میل ندارن یا میل دارن خیلی اندکه، یا تحریک نمیشن، یا در نهایت به ارگاسم نمیرسن، یا مثلا در هنگام رابطه فکرشون در توی رابطه نیست، دارن فکر میکنن که حالا از صبح چیکار کنم، حالا این همسر من اینجوری با من بدرفتاری کرده، حالا الانم مجبورم رابطه رو برقرار بکنم، اینها همه در واقع منظرهایی از یک مشکله. باید به این مسئله توجه بکنن و این رو جدی بگیرن و به دنبال حلش باشن.
خیلی سپاسگزارم. حالا در ادامه برنامه این مسئله رو بیشتر ازتون میپرسیم، به دلیل اینکه در بین مراجعان هم تقریبا شما ارزیابی از عمده مشکلاتی که زوجین ایرانی دارن حتما خواهید داشت، به خصوص در قالب پژوهش‌هایی که در دانشگاه هم صورت میگیره و انجمن علمی خانواده و سلامت جنسی. در ادامه برنامه بیشتر خواهیم گفت درباره شناخت و باورهای رفتار جنسی در بین زوجین و شما شنونده عزیز هم همراه ما هستید.
تماس با شما،
پاسخ کارشناسی از ما،
سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت
30102.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت، برنامه حریم آرامش. ادامه گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر حیدری نسب، روانشناس بالینی. خانم دکتر، درباره شناخت و باورهای رفتار جنسی با شما صحبت کردیم، مصادیقی رو شما ذکر کردید، حتی راجع به واژینیسم صحبت کردید، زوجی که حتی 5 سال گذشته این مشکل به شکل مزمن همینطوری بمونه، مثلا بعد از 3 سال رفته دنبال حلش و حتی گاهی ما میشنویم بیشتر از این مدت هم سرپوش گذاشته میشه روی مشکلی که در رفتار زناشویی زوجین و در قالب رفتار جنسیشون اتفاق میفته. باز هم نمونه هایی رو اگه برای ما مثال بزنید خوبه بدونن زوجین که واقعا این تغییرات رو بعد از کجا شروع بکنن.
بله، عرض کنم خدمتتون که ببینین، شاید سوال درست این باشه که بپرسیم که چرا این خانم بعد از 5 سال فکر نکرده این مسئله یک مشکله، یا چرا همسرش فکر نکرده این مشکله و به این قضیه تن داده، چرا این اتفاق میفته در حالی که شما مثلا اگر نمیدونم سرتون درد بگیره، کمرتون درد بگیره، فکر کنه یه جای درد میکنه و برم دکتر، چرا این اتفاق میفته؟ من میخوام بگم بخش مهمی از این باز برمیگرده به همون شناخت و بیلیف ها و باورها. ببینیم، ما به هر حال در یک فرهنگی بچه های ما بزرگ میشن که فکر میکنن که مسائل جنسی مسائلی است که نباید راجع به صحبت کرد. ببینین، مثلا شما رابطه خانواده رو با دختران و پسرانشون بررسی کنین، چند درصد از مادران ما میان مسئله مثلا بلوغ رو قبل از بلوغ برای دخترانشون، یا بلوغ رو پدران ما برای پسرانشون توضیح میدن. چند درصد بچه های ما که پیش نوجوانی هستن که باید بچه های پیش نوجوانی، یعنی دخترها در حدود 10 سالگی، پسرها در حدود 13 سالگی، باید راجع به فیزیولوژی بلوغ اطلاعات داشته باشن؟ چند درصدشون این اطلاعات رو از طریق کتاب های مؤثر و مفید یا والدینشون میتونن این رو، یا معلمانشون میتونن این رو به دست بیارن؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ برای اینکه ما مادران ما میگن که خب من روم نمیشه مثلا به دخترم همچین چیزی رو بگم، یا مثلا من خجالت میکشم. و خیلی جالبه که مثلا شما گاهی وقتا نگاه میکنی موقع ازدواج که میشه، مادرها خیلی سربسته یه چیزه، خب مادر جان مراقب خودتم باش و نترس. خب این جمله انگار مثلا تو قراره بری با یه پدیده ترساور رو به رو بشی، ولی حالا نترس، چیز مهمی نیست. ببینید این مسئله بیشتر از این چیزی که استراب و ترس رو کم بکنه، در بسیاری از موارد بیشتر بهش دامن میزنه که انگار من قراره که با چه چیزی روبرو بشم. ببینید این ابهام مخصوصا در زوجینی که مثلا ما